والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب تیمونا دو تا دیگر از این روایت ها را میخوانیم. باب 29 از ابواب مستحقین زکات، حدیث اول صحیحه عیسی بن قاسم که سندش هم بسیار معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان اناسا من بنی هاشم اتو رسول الله صلی الله علیه و آله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي. عنایت کنید، این روایت میخواد بگه حتی عامل هم، عامل جمع زکات هم نمیتوانه بنی هاشم قرار بگیره. سألوه، از پیغمبر تقاضا کردند که ما را اقلا بر صدقات مواشی عامل قرار بده. قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن اولى به. ما از بستگان شما هستیم، اولا هستیم که ما را عامل بر صدقات مواشی، اغنام یا نمیدونم گاو یا شتر قرار بدی. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب إن يا بني هاشم در نسخه دیگر إن الصدقة لا تحل لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاء. فرمود که صدقه برای شما و من که بنی هاشمیم حلال نیست، ولی خدا به من وعده شفاعت داده و در روز قیامت من در باب جنت بهش خواهم ایستاد و حتما بدانی که شما را بر دیگران مقدم خواهم داشت. اترونی مؤثرن علیکم غیرکم. اونجا فکر میکنی که من شما را، دیگران را بر شما مقدم بدارم؟ نه، چنین کاری نیست. بعد گفتن فرزین ما راضی شدیم، پس ما دخالت در زکات نمی کنیم و امید شفاعت روز قیامت. حدیث دیگر این باب که نقل کرده باز علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم و ابی بصیر و زراره کلهم حدیث فضلا. این چند نفر هر دو هم از امام باقر و هم از امام صادق علیهم السلام نقل میکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصدقه اوساخ عید الناس و ان الله قد حرم علی منها و من غیرها ما قد حرمه و ان الصدقه لا تحل لبنی عبد المطلب. روایت بعدم که لا تحل الصدقه لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم. تا اینجا پس بنابراین بحثی نیست و در روایات خمس هم این وارد شده که خداوند متعال، که حالا یه روایت شهام مرحوم صدوق همین باب 29 حدیث هفتم هم بخوانیم، که این حدیث هفتم را عیاشی فی تفسیره عن عیسی بن عبدالله العلوی عن ابیه عن جعفر بن محمد صلی الله علیه و آله قال ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه ابدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. که از این روایت هم برمیاد در مقابل زکات خداوند متعال برای بنی هاشم احتراما خمس را قرار داده. البته خمس همونطوری که در بعض از روایات هست که باب این روایت را عرض کنم در باب خمس، باب دوم از ابواب ما یجب فی الخمس، حدیث دوازدهم در آنجا تعبیر کرده که خمس وجه الاماره است، برای اداره و امارت و امیر بودن بر مردم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خمینی را، در درس ولایت فقیه همین حرف بیزد، میفرمود که خمس برای چند تا سید فقیر و چند تا حوزه علمیه نیست، این مالیات به این عظمت، این در حقیقت برای اداره حکومت اسلامی، منتها باید به دست ولی امر مسلمین که حقیقتا امام است، ارواح نافدا یا امثال او برسه، و او از همین سهم اماره میتوانه اداره کنه سادات و فقراء بنی هاشم. خب به هر حال میخوام عرض کنم که ادله بر ممنوعیت سادات از زکات به حد تواتر بین شیعه و سنی هم اتفاق، منتها در روایات ما شیعه وارد شده برای بنی هاشم به جای زکات خمس قرار داده شده، این خمس هم باز برای اداره و امارت و امارت اسلام، که طبعا امیر مسلمین می تواند از همین سهم اداره کنه سادات را هم به احسن وجه. اینجا بحثی درش هم نیست، مسئله هم روشنه. پس بنابراین این ملازمه در ذهن شریفتون باشه که هر جا بنا شد خمس بود زکات نیست، و هر جا زکات بود خمس نیست، البته زکات غیر سادات. درست شد؟ عرض کنم حضورتون که اما سید در قربه استثناء میکنه فرض اضطرار را، میگه در صورتی که اضطرار نباشه. خب با فرض اضطرار معلومه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، این معلومه، نص حدیث هم هست که هر شیئی که حرامه در وقت اضطرار، قرآن هم میگه در حرمت اکل میده میگه الا مزطررتم. خب با فرض اصرار ضرورت ها حرام ها را بر می داره، بحثی هم درش نیست، یکیش هم همینه. و برخی از بزرگان هم معتبره از کنم که چیز را که دیروز خوندیم، ابی خدیجه سالم ابن مقدم را که فرمود به این که اگر از شما سوال کردند بدید زکاتتون را به سادات فقیر، حمله بر همین کردن که خب بالاخره خمس را که من کردن، همون طوری که از روز اول بر اساس همون سیاست خصمانه متعدیانه فدک را از زهرای عطر و امیر المؤمنین قصد کردن، بعد هم خمس را برداشتند و گفتن اینم مال امارت است و مربوط به سادات نیست، در نتیجه سادات در عصر ائمه معصومین، مخصوصا عصر امام صادق و باقر و موسی بن جعفر علیهم السلام، بسیار در سختی و در تنگنا زندگی می کردند. خب بنابراین چون که زکات که به اونها داده نمی شد، چون سنی هم متفق بود برای اینکه به بنی هاشم نمی شه زکات داد، خمس را هم که جلوش را گرفته بودند و به حال ناظر نبودند به بنی هاشم کمک کنند، اون داستان موسی بن جعفر و ورود بر هارون لعنت الله علیه هم که معروفه، که با اینکه بالاخره از حضرت خواهش کرد امری دارید بگید، ولی بالاخره عطا بسیار قلیلی که در شأن موسی بن جعفر نبود، حتی کمتر از اولاد مهاجر و انصار به موسی بن جعفر داد، وقتی که مأمون میگه از پدرم سوال کردم چرا همچی کردی، و اگر اینها دستشون مال برسه با ما معارضه میکنن. خب داستان این که حتی اولاد خاندان موسی بن جعفر با یک لباس زنانشون نماز میخوندن معروفه. لذا بعضی میگویند معتبره ابی خدیجه هم قضیه خارجیه بوده نه قضیه حقیقیه. اون دوران بر بنی هاشم سخت میگذشت. امام صادق به خاطر اضطرار فرمود که اگر از شما سوال کردند بنی هاشم، زکات مالتون را بهشون بدید. به هر حال بحثی نیست که اگر اضطرار برای هاشمی پیش آمد کرد و راهی برای معیشتش نبود، می شود از زکات به او داد بلاره. تا اینجا روشنه. بعد سید در عروه می فرمایند ولا فرق بین سهم الفقرا و غیره من سائر السهام حتی سهم العالم عاملین و سبیل الله. خب سخن این است که آیا این که حرام است به بنی هاشم زکات بدیم، یعنی از سهم فقرا و مساکین حرام دادن و نمی شود سهم فقیر و مسکین را از زکات به سادات پرداخت کرد، یا نه همه سهام هشتگانه قرآن مجید را نمی توان از غیر سادات به سادات داد، کدام یکه؟ الان خوندیم که رسماً در صحیحه عیسی بن قاسم گفت که حتی جمعی از بنی هاشم خدمت پیامبر اکرم رسیدن و اجازه خواستن که ما را عامل بر صدقات مواشی قرار بده و پیامبر اکرم رد کرد. به قول صاحب جواهر، خب اگر عامل که به منزله اجیره و میخواد اجرت عملش را بگیره، پیامبر اجازه فرمودن که حتی سهم عاملین را به بنی هاشم بدن، خب به طریق اولا پس سهام دیگری که به منزله اجرت نیست، از قبیل فرقاب، از قبیل مثلا سبیل الله را هم نمی شود به سادات داد. لذا آقای صاحب جواهر میگه که از راه اولویت قطعی می شود کشف کرد که سایر سهام هم به بنی هاشم نمی شود داد، اما در سهم عامل که رسما صحیحه عیس دلالت کرد، سایر سهام هم از شیخ هم عبارت شیخ هم در کتاب خلاف نوشتیم، ایشون در کتاب صدقات مسئله 13 هم می فرماید که من میشه دلیلنا از همین سهم عاملین، میگه دلیلنا اجماع الفرقه و ایضا روی ان الفضل ابن عباس و المطلب ابن ربیعه، که این مطلب ابن ربیعه ابن حارث ابن عبدالمطلب، سأل النبی صلی الله علیه و آله ان یولیهم العماله، عامل بشن برای جمع زکات، فقال لهما ان الصدقه اوصاف عید الناس و انها لا تحل لمحمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. پس تا اینجا نسبت به سهم عاملین شکی نیست، هم نصوص دلالت کرده و هم به قول جواهر و شیخ اجماع مسلمین بر عدم جواز اصلاً حضورتون که دادن سهم عاملینه. حالا بعض معاصرین میگفتن که بعض چیزهای کوچکی که مثلا هست راست میشه داد اینها رو از سهم عاملین، ولی بالاخره این به طور کلی نفی کرده. عرض کنم حضورتون که اما سهم سبیل الله، آیا می شود از سهم سبیل الله ما بیایم به سادات بدیم یا نه. در مورد سهم سبیل الله هم بعدا سیدم اشاره میکنه، ما هم ابتداعا عرض میکنیم، بالاخره این ادله گفت لا تحل الصدقه، به صورت عام فرمود هیچ قسمی از صدقه واجب برای بنی هاشم مشروع نیست. مقتضای این اطلاق منع حتی از سهم سبیل الله، ما بیم و بس کنن که به سادات از سهم سبیل الله بدیم، که علاوه بر این که گفتیم سبیل الله سهامی است که مربوط به امور عامه است، علاوه بر اون که دادن به یک فرد خاص مورد اشکاله، قطع نظر از این میگیم اطلاقات ادله مانعه از پرداخت سهم سبیل الله هم ممنوعه. اما فرقاب، آیا میشود ما بیایم یک سیدی را که مثلا احیانا عرض کنم حضورتون که عبد است و عبید کسی قرار گرفته، ما بیایم او را آزادش کنیم و از کنم از دادن زکات؟ مرحوم کاشف القطاع می فرماید به این که دادن به آزاد کردن سید بعید نیست که جائز باشه، برای خاطر اینکه اول حالا تصورش چطوری میشه، میگه حالا فرض کنیم اگر بنا شد که یه سید بنی هاشمی با یک عمه ای تزویج کرد و شرط کرد رقیت ولد را، او که بچه‌ای که از تو به دنیا بیاد باید رق باشه و مملوک باشه، حالا این شرط جائزه یا نه؟ کاشف القطاع فرموده علا قوله، گرچه استاد ما میفرموید که این قابل قبول نیست، که حتی شرط هم اگر کرد چون تقلیب با جانب حریت، با شرط هم نمیشود بچه خور را رق قرار داد. حالا اگر فرض کردیم یه بچه از کنم چیزی خور شد، نیچه رق شد بچه سیدی، آیا می شود داد؟ کاشف القطاع فرموده بعید نیست، برای اینکه ما زکات را که به این بنی هاشم نمیدیم، زکات را به مولای او میدیم در قبال اینکه این بچه آزاد بشه، پس محظوری نداره. اما دیگران و من جمله جواهر میگیم مشکله، برای اینکه اطلاقات ادله که لا تحل الصدقه لبنی هاشم شامل این هم میشه، اینم یک فردی از افراد اخذ زکات که مورد نه قرار گرفته. و اما مؤلفت قلوبه، در مؤلفت قلوب کاشف القطاع هم رسما استثناء کرده، سیدنا الاستاد هم میگفت که بله، اگر فرض کردیم حالا یه سیدی نعوذ بالله کافره، حالا یا به قول کاشف القطاع از نسل ابی لهب، از اول نه خودش نه باباش نه اجدادش هیچ کدام مسلمان نبودن و این هم از بنی هاشم است و مسلمان هیچ وقت نبوده که ارتداد درش لادان شد، ولی اگر مرتد باشه که خب معلوم جاید نیست، کافره باید اعدام میشه. حالا میگه اگر از اول یکی از بنی هاشم کافر بود، آیا میشه که همونطوری که پیامبر اکرم به ابی سفیان برای تعلیف قلب زکات داد، آیا میشه به سیدی که کافر است برای تعلیف قلب داد یا نه؟ اینجا اشکال قوی تر میشه. مرحوم استاد میفرمود که خب همونطوری که خمس را نمیشود به این سید کافر داد، برای اینکه فرمود کنس برای کرامت سادات و برای احترام و تعظیم پیامبر اکرم و وابستگان پیغمبره، یک کافری که ارزش قرب پیغمبر را و کرامت را نداره، به همونطور زکات هم نمی شود به او داد، برای اینکه تعلیف قلب برای جایی است که ما بتوانیم در آنجا مصرف زکات را مستقیما به او بدیم. و مرد مفروض اینه که در اینجا نمی شود به سید و به بنی هاشم لا تحل الصدقه بوداد. اما می فرمود استاد که چرا اون ادله مانعه این فرد را شامل نمیشه؟ چرا؟ ایشون برهانشون این بود، می فرمود که چون خمس که مشروع نیست به خاطر کرامتی است که از کنم برای سادات قرار داده شده، و این کرامت در مورد سیدی که بر علیه پیغمبره معنا نداره. به ابی لهبی که خدا میگه تبت یدا ابی لهب و تب، یک چنین انسان خبیثی که نمی شود کرامتی برای او قائل شد بعد از اینکه خدا او را در قرآن نفرین میکنه. به همین نسبت کشف می شود که آنانی که با پیامبر از در ستیز وارد شدن دیگه لایق خمس نیستن. اون وقت بیشون می فرمود به ذمیمه روایاتی که این دو را عوض هم قرار داده، خمس و زکات را، پس اگر خمس ممنوع بود علل قاعد زکات جائزه. پس بیاییم بگیم که در سیدی که با وسیله زکات میشه تعلیف قلبش کرد و او را به اسلام نزدیک کرد و مسلمان کرد، بتوانیم زکات بدیم. لذا هم مرحوم کاشف القطاع و هم مرحوم سید حکیم و هم سید الاستاد ایشان در مستمتک میگن که بله، میشود از سهم مؤلفت قلوبهم برای سیدی را که کافره داد. خب اما سهم سبیل الله هم که عرض کردیم دلیلی نداره، به فرض اینکه سبیل الله شامل کل عمل قربی بشه، اطلاقات ادله مانعه مقابل اصل دوام میکنه. اما سید بعد در مسئله استثنایی در سهم سبیل الله آورده و اون این است که میفهمن نعم مرحوم صاحب عربه لا بأس به تصرفه فی الخانات والمدارس و سائر الاوقاف المتخذه من سهم سبیل الله. حالا اگر بناشه که یک تاجری، یک از کنم خیری از سهم سبیل الله آمده این مدرسه به این عظمت را بپا کرده و این هم غیر سید بود، آیا می شود سادات در این مدرسه سکنا کنند؟ یا اینکه یک کسی از سهم زکات قنطره ای ساخته، آیا سادات می توانند از این قنطره عبور کنند؟ و هاکذا خانی ساخته در مسیر راه زوار از سهم سبیل الله، آیا می توانند سادات از این امور عامه ای که در اختیار همه است قرار گرفته، آیا می توانند از اینها استفاده کنند ام لا؟ سید می فهمن لا بأس، مانعی نداره که این گونه تصرفات جائزه. مرحوم جواهرم در جلد 15 صفحه 407 می‌فرمایند بعد از اینکه اشکال می‌کنه در اون چه که از کاشف القطاع نقل کرده نسبت به سهم سبیل الله، خود جوار میگه نعم هو کذالک به نسبت لا بعض افراد سهم سبیل الله مما لا یعد انه صدقت علیهم، یعنی علی الصادق، که تصرف فی بعض الاوقاف العامه المتخذه منه، یعنی من الزکات والانتفاع بها و نحو ذالک مما جرت السیره و طریقه علی عدم الفرق فیها بین الهاشمیه و غیره. ایشون این مرحوم آقای حکیم هم تصریح میکنه، میفرمایند به این که در مورد این امور عامه سیره قائم است، برای اینکه سادات و غیر سادات علی نحو سوا استفاده میکنند و ردعی هم نشده از این سیره. خب در زمان ائمه معصومین علیهم السلام این گونه منافع عامه از قبیل خانات، از قبیل قنطره ها و توسعه جاده ها بوده و از سهم سبیل الله این گونه منافع عامه انجام میپذیرفته و ائمه ما نهی نکردند سادات را از اینکه از اینجاها عبور کنند و رفت آمد کنند. پس میتوان به سیره تمسک کرد که این گونه منافع محظوری ندارد. مرحوم آقای خویی نوشتن که مرحوم فرمودن که یک چنین سیره ای که متصل به اصل معصومین باشه و احراز کرده باشیم رضای معصوم و عدم رد معصوم را، یک چنین سیری مسلم و قطعی نیست. حد اکثر ظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اما ایشون از راه دیگری می‌فرمایند که این تصرفات جائز برای سادات و غیر سادات. این حرف آخوی را در نظر شریفتون باشه، ببینیم که شما چه نظرتونه. ایشون میفرمند به این که گاهی از اوقات به هر علتی موضوع عوض میشه. اگر موضوع عوض شد، ناچار با تبدل موضوع حکمم عوض میشه. مثلا ایشون میگه مسجدی اگر در مسیر راه قرار گرفت، دیگه این عنوان مسجدیت منتفی میشه، بنابراین تنجیس این مسجد جائز، تطهیرش هم دیگه واجب نیست، چون نه مسجدی نمونده. وقتی که یک مسجدی در مثلا وسط خیابان قرار گرفته و از بین رفته و مزمحل شده، دیگه لا یسلو علیه انه مسجدون، این زمین تحریر است و باقی است به مسجدیت. و هاکذا در حتی املاک هم، بگال اگر یک ملکی این چین شد که از حیز خارج شد که قابلیت برای عود به هیچ وجه نداره، این دیگه باقی بر ملک اول نیست. ازا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاری را در نجف اشرف، خب اونجا وقتی خواستن این شارع الرسول خیابان مقابل باب قبله امیر المومنین اونایی که عبور کردن، این خیابان نبود قبلا، نجف شهر کوچکی بود و اطرافش هم سور بود، همه کوچه کوچه بود. وقتی خواستن این خیابان بسازن، تعداد زیادی از خانه ها خراب شد. خب این خانه ها که خراب شد، این خیابان آب شد. مرحوم آقای شارودی مصیبتی بود، میفرستاد پسراش را خانه های تک تک صاحبان این خانه ها که با ما میخواییم بریم مسجد هندی نماز بخونیم یا درس بدیم، اجازه بدید یا نه. خیلی خوب، اونا هم یادم میاد که مرحوم آقای سید علی آزاده، ایشون همه را رفته راضی کرده و یه نفر گفته من راضی نیستم، یه مصیبتی شده. ولی آقای خوری امر آسان که گفت نه دیگه، اصلا مالکیت منتفی، موضوع منتفی است، قابل برای انتمانی است، مثل ملکی که در روایت ما داره که اگر یک فرد جایی خراب شد، و مردم از اونجا مهاجرت کردن، دیگری اگر رفت اون زمینها را احیا کرد مالک میشه و محظوری نداره، چون دیگه غالبا با احروا از کنم هجرت و از کنم عباده و از بین رفتن منتفی میشه. برای این اساس ایشان میفرمان که اگر کس کنن از زکات مدرسه ساخته شد یا از زکات پولی ساخته شد، این دیگه معنا نداره که ما بگیم این پول زکاته یا این مدرسه مستاق زکاته. این دیگه الان از اون حالت موضوعی اول خارج شده، شده یک امر عامی که مورد استفاده عموم قرار میگیره، مثل وقف. همون داره که اوقاف وقتی وقف شد دیگه میگیم دیگه از اون حالت ملکیت اولی خارج میشه، با ساختن اینطور مسائل عامه دیگه اون عنوان سهم سبیل اللهی که بر سادات حرام باشه منتفی میشه به انتفاع موضوع. حالا که موضوع منتفی، پس حکم هم منتفی خواهد شد. حالا این نظریه است، این نظریه کار را آسان میکنه. خدا بیامرزه مرحوم مقدس اردبیلی را با اون همه قدس و بزرگواریش، خیلی این مسائل را میگه بنی الاسلام بر دین سمحه و سهله. انقدر مشکل نگیرید، میگه این همه فروعی که شما فقها درست کردید برای مقدر 5 ساله 7 ساله و 8 ساله کجا اصلا قابل فهمه تا چه رسه به عمل کردنه. خوب.